ذهن شنونده قرار گرفته باشه. از همراهیتون ممنون و سپاسگزاریم. اما یک برنامه تا پایان این بخش باقی است. برنامه عرض کنم آشتی کنان به مدت حدود 57 دقیقه که دقایقی بعد تقدیم شما خواهد شد. با امید به اینکه شب بسیار خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید، به اتفاق همکارانم در پخش رادیو فرهنگ بخش عصر آدینه برنامه‌های این شبکه رادیویی اجازه می‌خوام که از حضورتون مرخص بشیم و انشالله شب‌های آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. شب و روز بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. عرض کردم که آخرین برنامه امشب آشتی کنان هست که طرفداران بسیاری هم داره که لحظاتی بعد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. من به اتفاق همه همکارانم در پخش رادیو فرهنگ تا فرصتی دیگه با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خداوند بزرگ یاور و نگهدارتون.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگی مون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب من عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخته توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی.
گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی او تمام شود. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و کزان خاک انسان پاک را آفرید. سلام به شما شنوندگان عزیز، حضار محترم و میهمانان گرامی. حال خوب داشتن یه زندگی آرومه، بدون اینکه مریضی در اون باشه، بدون اینکه گرفتاری و بدون قهر و بدون دعوا و از همه مهمتر بدون دغدغه‌ای که متاسفانه بعضا باعث میشه زندگی آدم رو به نابودی بره. امیدوارم که خداوند متعال این حال خوب رو به همه ما دریغ نکنه و به تمام مردم سرزمینمون عطا کنه ان شاء الله. و شما عزیزان میتونین از این لحظه با شماره پیامکی 3558 با ما از طریق پیامک در ارتباط باشین و از طریق فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399. آشتی کنان، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، فرهنگ سرای خانواده. این هفته هم با حضور کارشناسان بسیار عزیز و محترم و میهمان گرامی در خدمت شما خواهیم بود. در همین ابتدا من میرم خدمت سرکار خانم دکتر فرانک بابایی، مدیر بخش طلاقای توافقی مجتمع شماره 2 استان تهران. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز، امیدوارم برنامه مورد پسند همگیتون قرار بگیره.
انشالله، ما هم امیدوار هستیم. و دیگر مهمان ما که اولین بار هم از توفیق اینو داریم در خدمتشون باشیم، جناب آقای احسان طلوعی از وکلای خوب ما هستند. خدمت ایشون هم عرض سلام و ارادت دارم. خیلی خوش آمدین جناب آقای طلوعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، خاصه برنامه آشتی کنان، و تشکر میکنم از جناب آقای جبرائیلی پور که من رو در این برنامه دعوت کرد. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. و ما مهمان عزیزی رو داریم. البته که از مهمانان جناب آقای دکتر ارجنگی تا این لحظه متاسفانه به خاطر ترافیک بودن خیابان هنوز به ما ملحق نشدن. هر لحظه اومدن انشالله در خدمت این بزرگوارم خواهیم بود. و مهمانی رو داریم که با یه فاصله کوتاه میریم و برمیگردیم، خدمت این مهمان محترم خواهیم بود. و ما مهمان این هفته ما خانم بسیار محترمی هستن که اظهار لطف فرمودن برنامه ما رو دعوتشو پذیرفتن و ما در خدمتشون هستیم. خواهش کنم خودشون رو معرفی کنن، در صورت امکان تحصیلات و سن نوشیم رو هم اشاره کنن ممنون خواهم شد.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه بسیار دوست داشتنی آشتی کدان.
خواهش
من نادری هستم، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دارم.
بله.
و 40 سالم.
خدا انشالله عمر با عزت بهتون بده سرکار خانم نادری. ممنون هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم نادری، از اونجایی که به هر حال معمولا برنامه آشتی کنان میره سراغ اون دوستانی که در بخش طلاقای توافقی به نوعی درگیر هستند، و تنارهای خوبی هم که ما میتونیم از اونجا بعضی از دوستان رو دعوت کنیم و نهایتا به صلح و سازش دعوتشون کنیم، همون بخش طلاقای توافقیه. شما مثل این که این مسیر رو طی کردین.
بله.
میتونم خواهش کنم یه توضیح بدین چرا؟
من حدود 3 سال دادگاه خانواده در حال بدو بدو بودم، از اونجایی که متاسفانه هیچ حقی به خانما داده نشده و ما ناآشنا بودیم از زمان عقدمون. خیلی از بندا رو بدون اینکه بدونیم در موردش امضا کردیم و بعد زمانی میرسه که میخوایم جدا بشیم. 2 نفر بالغ نمیتونیم با هم صحبت همونو یکی کنیم و به دادگاه کشیده میشه.
بله.
3 سال من تو دادگاه خانواده اومدم رفتم، البته وکیل داشتم، ولی با وجود وکیل نتونستم هیچ کاری انجام بدم، تا اینکه بالاخره بزرگان فامیل محبت کردن که اومدن جلو و قرار شد که طلاق توافقی رو انجام بدیم.
بله. البته این که نخوندین رو من فکر میکنم موقعی که 12 بند اگر اشتباه نکنم در اون بند قباله ازدواج هست یا سند ازدواج هست، این رو باید خونده بشه. حالا معمول بر اینه که ما در یک جای شلوغ بعضی از این چیزها رو میگیم امضا کن امضا کن، اینجا رو امضا کن، اونجا رو امضا کن، تونتون میگیم فقط امضا کن. از این که بخواد یه مروری بر اون بشه نمیشه و این خودش مشکل ساز میشه. همونجور که اشاره فرمودین ناخودآگاه مجبور هستین چند سالی رو در این راهروهای دادگاه خانواده طی بکنین. مشکل چی بوده که اصلا شما اونجا رو انتخاب کردین؟ یعنی آخرین راه اونجا رو دونستین؟
من خیانت دیدم و بار اول نبود. من تقریبا چندین بار خیانت رو مشاهده کردم و آخرین بار متاسفانه خیانتی که دیدم طرف مقابلم هم، یعنی خانم مقابل همسر داشتن، خیانتی بود که اصلا نمیشد دیگه گذشت کرد. و اینکه من پسرم هم متوجه این خیانت شد و دیگه واقعا نمیشد اصلا گذشت کرد و دیدم واقعا این اشتباهه. حتی بخوام به خاطر پسرم هم تو این رابطه بمونم که همه از گذشته میگن دیگه، میگن که به خاطر بچت بمون تو زندگی، در صورتی که این کاملا اشتباهه. بچه بیشتر ضربه میبینه تو اون رابطه. طلاق و خیلی بچه بدی میبینیم، مخصوصا برای خانوما، خانمی که جدا میشه حالا اسم بیوه روش میذارم و خیلی خیلی این فکر میکنن خیلی چه ضعف بزرگی برای این خانمه، ولی اصلا به نظر من هیچ مشکلی نیست، اصلا مشکلی نیست، میتونی خیلی زندگی سالمتری رو جلو ببری اگه بتونی واقعا رو پای خودت بایستی، اصلا مشکلی پیش نمیاد بابت این طلاقت. تازه خیلی شاید زندگیت بهتر بشه، شادتر بشه، خیلی مشکلاتت جلوتر بره، اصلا مشکلاتت حل میشه.
بله، من به تایید فرمان شما از اینکه بله یه خانم متاسفانه میان و طلاقی اتفاق میفته، منفورترین حلالهای خدا همین طلاقه. شاید بعضی این روز یا جدی نگیرن و بعضی وقتا طلاق واقعا شروع یه زندگی خیلی خوب و موفقی هم میشه، ولی خب گذشتم بعضی وقتا لازم هست. ولی این بحث خیانت هم الان این روزا نمیدونم یه خورده بیشتر از حدم شده و علتش هم تقریبا مشخص، همه مردم خودشون در جریان امورات زندگی هستن میدونن و من واقعا متاسفم که باید عزیزانی که مسئولین مملکت ما هستن عنایتی بکنن نسبت به این وضع، با یه دقت و درایت بهتری نگاه بکنن.
خانم نادری عزیز خوش آمدید.
شما
قربان شما. در میان صحبتاتون شما فرمودید که دوتا آدم بالغ، درسته؟
بله.
بالغ معنای خیلی وسیعی داره، جنبه‌های مختلفی داره، ما فقط بلوغ جسمی رو نمیتونیم در نظر بگیریم، شاید بلوغ جسمی یکی از انواع بلوغ ها باشه، بلوغ عاطفی داریم، بلوغ اجتماعی داریم و و و چیزای دیگه. شما وقتی که فرمودید ما برگه ها رو به سند ازدواج رو میذارن در کنار ما و میگن زود باش، عجله کن، تون تون به مراسم برسیم، همشو موافقی دیگه، همش مال شماست و ما به خاطر عدم آگاهی خودمون میایم یه همچین امضاهایی رو میدیم و این امضاها برای ما یک میتونه گاهی اوقات یک پشتوانه باشه و یا میتونه یک قسمتی از این باشه که ما بدون آگاهی امضا، یعنی من اعتماد کردم و این رو قبول کردم، پذیرفتم. خانم نادری عزیز ما احساس میکنه که اون امضاها رو اگر نمیکرد دیگه 3.5 سال تو این راه روهای دادگاه نمیرفت و بیاد. ما در رابطه با هر مسئله اگر با عدم آگاهی برخورد بکنیم، چه مسائل رابطه ازدواج، زندگی مشترک و یا توی هر رابطه دیگه، باید آگاهی داشته باشیم. این اول باید قبل از این که ما اینا رو امضا کنیم تشریف ببریم توی یک محضری، اعلام بکنید که نسبت به این بندها من تمایل دارم آگاهی پیدا بکنم و بدونم که دارم به کی قول میدم و چه قولی میدم، درسته؟
کاملا.
و وقتی که ما این آگاهی رو نداریم توی این بره از زمان، وقتی که با یک موانعی روبرو میشیم، احساس میکنیم که همش بر میگرده به این امضاها. ولی بیاییم با یک دید دیگه نگاه بکنیم، چی میشه که ما میریم سراغ سند ازدواجمون دوباره؟ به خاطر این میریم دنبال سند ازدواجمون که ما توی اون سند ازدواج چی کار کردیم؟ قانون به شما میگه که برو مراجعه کن به اونجا ببین چی رو امضا کردی. تازه بعد از این که من با این صد مواجه شدم، میرم سراغ چیزایی که امضا کردم. پس اجازه بدید ما بگیم که ما با ناآگاهی ها مواجه هستیم. ازدواج های ما به قریب اتفاق قریب زیاد میتونم بگم اکثریت ازدواج های ما با ناآگاهی های زیادی مواجهیم. من اصلا نمیدونم برای چیز ازدواج میکنم، چه کار میکنم، چه وظایفی دارم، چه انتظاراتی باید داشته باشم و چه جوری باید با این انتظارات خودم مواجه بشم. من احساس میکنم تو یه سنی علائم بلوغ جسمی مواجه شد، دیگه وقتشه، حواستو جمع کن، باید ازدواج کنی. ولی برای ازدواج به من چی دادی؟ مامان، بابا، به من چی دادی؟ بهم گفتی که با چه مسائل و موانعی روبروام. همه هم فکر میکنیم عروسی میگیریم، همه رو دعوت میکنیم، ما چقدر خوشحالیم، بس انتظار داریم این مسئله که پیش میاد چون با خوشحالی شروع میشه با خوشحالی تداوم پیدا کنه، ولی میبینیم نه، زندگی عادی رو باید با این مراسم اعلام میکنیم ما وارد یک زندگی جدیدی شدیم.
بله.
ما رو حمایت کنید، ما از شما کمک میخواییم، ولی متاسفانه ما کمک‌هایی نمی‌بینیم. دریغ از یک جلد کتاب، دریغ از یک جلد کتاب که به کسی که زندگی مشترکش رو شروع می‌کنه هدیه‌ای بدیم توی عروسیش و بگیم این رو مطالعه کن.
چه پیشنهاد خوبی خانم بابایی.
باید این کتاب رو مطالعه کنی که ببینی چیا بلدی. کتاب آشپزی، کتاب هیچی به درد من نمیخوره. وقتی غذاهای من خوشمزه است، وقتی برای من دلانگیزه، وقتی پرمهره که من بدونم چقدر با طرف مقابلم همسو و هم فکر هستم.
بله. ممنونم خانم دکتر. خوشبختانه جناب آقای دکتر ارجنگی که اول برنامه اعلام کردم در ترافیک بودن، الان در محضرشون هستیم، تشریف آوردن. آقای دکتر خیر مقدم، لطف فرمودین و من اول برنامه گفتم به خاطر وضعیت ترافیک دیر شده و منتظرتونم بودیم. من خواهشم اینه که باب گفتگو رو باز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، میهمان گرامی و همکاران عزیزی که در استودیو تشریف دارن. من در خدمتون هستم در ادامه برنامه اگر
مطلبی
باشه. البته از دریافت هایی که از صحبت های خانم دکتر داشتم در رابطه با به نظر میرسه که اطلاعات و معلومات زوجه نسبت به اون چیزی که در سند نکاحیه درج شده صحبت میکنم و واقعیت اینه که آیه جبریلی پور یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که در حوزه آموزش و مهارت های خانواده من به جد به اون تکیه میکنم، به لحاظ دعاوی متعددی که در خصوص این بندهایی که در سند نکاحیه وجود داره بدون علم و اطلاع و آگاهی گاهن اینها امضا میشه و برای هر یک از زوجین در طول زندگی هم ایجاد حق میکنه و هم ایجاد تکلیف.
بله.
بنابراین ضمن تأکید و تایید مطالب خانم دکتر بابایی، ادعاهای متفاوتی هم از لحاظ هم کیفری هم از لحاظ حقوقی در این خصوص مطرح میشه که حقیقتاً هر کدوم از این پروسه های دادرسی قضایی چه از بحث کیفری چه از جنبه حقوقی زمانهای بسیار بسیار متفاوتی رو میگیره و به غیر از اون مهمترین نکته آثار و سایه سیاهی که در زندگی ایجاد میکنه این موارد و این ادعاها بسیار بسیار خطیر هست و من نسبت به شنوندگان محترم بسیار بسیار این موضوع رو تأکید می کنم که قطعا یکی از موارد بسیار بسیار مهمی که در حقوق خانواده امروز برای ما مطرحه، علم و آگاهی از حقوق و تکالیف زوجه نسبت به هم دیگره. امروز در دنیا هم در حقوق پیشرفته آقای جبریل پور به شدت سیستم‌های حقوقی به دنبال آسانسازی الفاظ حقوقی هستند. شما شاید نمیدونم احکام قضایی رو ملاحظه کردید یا نه کسایی که اطلاعات حقوقی ندارن وقتی با دادنامه مواجه میشن، با رأی مواجه میشن، از اون اصطلاحاتی که در این آرا به کار گرفته شده اطلاعات وسیعی ندارن. حتی کسی که به نفعش رأی صادر شده میگه آه من از این الفاظ چون مغلظه هست من سر در نمیارم. بنابراین من معتقدم در عمومات موارد حقوقی و خاصه در حوزه حقوق خانواده یکی از راهبردهای بسیار بسیار مهمی که مورد تاکید و مورد تاکید شخص بنده است به تجربه که در این حوزه کسب کردم، آسانسازی موارده. حتی خانم دکتر وقتی موضوع مطالعه و آگاهی رو دیدن، شما اگر معلومات تخصصی حقوقی نداشته باشی حتی این مواد رو مطالعه هم بکنی به نظر رهیافت دقیقی از این مواد شما به دست نمیاری. بنابراین یکی از پیشنهادات ما این است که حتی برای سطح آموزشی که در حوزه خانواده ما بارها پیشنهاد کردیم که از مدارس حداقل در سطح راهنمایی و متوسطه مورود وارد بشه با آسانسازیه، یعنی مفاهیم حقوقی به زبان ساده و گویا برای همه تفهیم بشه.
ممنونم. من جا دار اینجا عرض کنم اون عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن عرض کنم صحبتهایی که الان شد جناب آقای دکتر فردین ارجنگی از قضات عالی رتبه و عزیز ما هستن و یکی از ویژگی های این بزرگوار اینه که تمام ماده ها و من بارها دیدم در برنامه با ذکر شماره ماده و اون تبصره یا هرچی که مربوط به اون بخش هست رو عنوان کردن. یکی از میتونم بگم عزیزان بسیار ارزشمند ما در قوه قضاییه هستن. آقای دکتر سپاسگزارم از توضیحات و چقدرم زیبا گرفتین. مطلب دقیقا همین بود، منتها سرکار خانم نادری با همسرشون در مورد بحث خیانت بوده و خیانت آخر هم یه مقدار رنگین تر بوده به گونه این که دیگه جایی برای این که بخواد تجدید نظر بکنه یا فکر بکنه نبود و از این که از اتحالی هم اشاره کردیم و هدفشون هم از این موضوع صحبت این بوده که ما زمانی که این کار انجام دادیم بدون این که اصلا بدونیم چه چیزی رو باید انجام بدیم قباله رو که امضا کردن نخونده بودن. به هر حال ممنونم از این که شما درست اشاره کردیم. و ما جناب آقای احسان طلوعی از وکلای عزیز ما اتفاقا صحبتایی که سرکار خانم نادری کردن بحث وکیل هم شد. دوست دارم شما صحبتای این بزرگوار رو شنیدیم، بفرمایید در این زمینه.
عرض به حضورتون موضوعات خوبی برای شروع بحث مطرح شد، اما حالا تجربه‌ای که من در دعاوی خانواده داشتم و موضوعاتی که در دانشگاه ها مطرح میشه، در کارگاه های آموزشی مطرح میشه برای آگاهی مردم از حقوق خودشون، من عقیده دارم ببینید موضوعات حقوقی گسترده هست. یک سری از موضوعات موضوعاتیه که نیاز به آگاهی عمومی داره. بله. اون آگاهی سبب سعادت اون افراد میشه. به عنوان مثال در حوزه حقوق قراردادها، در بحث اسناد تجاری، در بحث مراودات مالی، در بحث حقوق خانواده به عقیده من اطلاع از حقوق و تکالیف باعث سعادت زوجین نمیشه. یعنی به عقیده من حقوق در بحث اختلافات زوجین میتونه کمترین جایگاه رو برای حل و فصلش داشته باشه. ببینید زمانی که یک اختلافی بروز پیدا میکنه یه پروسه‌ای رو طی میکنه.
بله.
از اندیشه شروع میشه، اون اندیشه که در زندگی افراد هست منتهی به هدف گذاری میشه، هدف گذاری منتج به تصمیم گیری میشه و اون تصمیم گیریه که بعد الان ببینیم نتیجه اون تصمیم گیری چه هست.
بله.
آیا نتیجه مثبته یا اختلافه؟ زمانی که افراد به وکیل مراجعه میکنن اون پروسه رو طی کردن و وارد یه اختلافی شدن، مراجعه میکنن پیش وکیل و زمانی پیش وکیل مراجعه میشه که اختلاف بسیار حاد شده، یعنی پیش مشاوره رفتن اغلب، پادرمیونی بزرگترها خیلی هاشون بوده و دیگه به این نتیجه رسیدن که ما باید بریم دادگاه. حالا اینجا به میون میاد، در واقع این بحث به میان میاد که قانون رو باز کنیم ببینیم قانون چقدر کمک میکنه به زوجین، و اگر زوجین در زمانی که سند نکاحی رو امضا کردن آگاهی به حقوقشون داشتن، چقدر باعث این میشد که امروز به این اختلاف برخورد نمیکردن.
بله.
شروطی که در ضمن عقد نکاح صحبتش در واقع آمد اینه که تمام این شروط نیازمند اظهار نظر قضایی، تصمیم قضایی هست. حتی اگر طرفین اونها رو امضا بکنن، صرف امضا، صرف آگاهی و تمام اشرافی که به موضوع اگر داشته باشن، منتج به این نمیشه که در زمان اختلاف مشکلات حل بشه به سعادت برسن. اصلا همچی چیزی نیست. این تجربه شخصی من هست. بسیاری از اون شروط رفرنس قانونی دارن، اگه قرار دادیم بذاریم کنار. من اسمشو میذارم توزیع واضحات. یعنی اگر هم بسیاری از اون شروط نباشه، طرفین میتونن به استناد به اون شروط مراجعه کنن به دادگاه و محکمه به اختلافشون رسیدگی بکنه. خب زمانی که اختلاف ایجاد شد، آمدن پیش وکیل. خب بر اساس اون قانون وکیل راهکار حقوقی میده، و این رو هم خدمت شما بگم که پرونده های خانواده یک حالت روتین داره. درسته هر کیسی رو در جایگاه خودش باید سنجید، راجبه صحبت کرد، تحلیل کرد، اما پرونده های خانواده یه چارچوبی بیشتر خارج نیست، مشخصه. طرفین خانوم میاد یا مهریه میخواد یا نفقه میخواد یا اجرت المثل میخواد، آقا میاد یا درخواست تمکین داره یا خانوم رو میخواد از شغلش منع بکنه یا اجازه خروج از کشور رو ازش بگیره، اینا مشخصه. خب تماما اگه اینها پیش بینی بشه و طرفین در روز اول عقد به اینها اشراف کامل داشته باشن، باز هم ممکنه به اختلاف بخورن و اون اشراف اصلا اینجا به کمکشون نمیاد، وکیل هم نمیتونه کاری بکنه و به تبعش قاضی هم بر اساس اون مواد قانونی تصمیم قانونی خودش رو میگیره. موضوعی رو که من میخوام مطرح کنم بحث اندیشه است. تمام این اختلافات ریشه در اندیشه داره، فقر اندیشه داره. ببینید ما وقتی صحبت از قانون میکنیم، قانون آینه تمام نمای اندیشه است.
بله.
بسیاری از قوانین مادر علل خصوص بحث حقوق خانواده ریشه های بسیار قدیمی و سنتی داره که امروز روز نمیشه بهش استناد کرد. بهش میشه استناد کرد اما راهگشا نیست. منتج به این میشه که سرکار خانم نادری تشریف میبرن دادگاه، از وکیل ناراضی، از قاضی ناراضی، از سیستم ناراضی. اما وکیل و قاضی و سیستم قضایی چیکار بکنه؟ در مرحله آخر که شکسته، در مرحله آخر که اختلاف هست بهشون مراجعه شده. اینجا ما به این میرسیم که قانون نقص داره. چرا قانون نقص داره؟ به این دلیل نقص داره که جوابگوی نیازهای امروزی ما نیست. زمانی بود که خانوم ها در حالا شاید درست نباشه بگم در پستو خانه ها نگهداری می شدن، بیرون نمی آمدن، یک نظام مرد سالارانه حاکم بود. اما رفته رفته این استحاله شد، خانوم ها رو فرستادن به مدرسه، دانشگاه، و امروز میبینیم خانوم ها نخست وزیر میشن، وزیر میشن و نقششون انکارناپذیره در اداره امور جامعه. خب این خانوم وقتی با این قوانین و مقررات مواجه میشه که همسرش میتونه اجازه خروج رو ازش بگیره، خروج از کشور رو میتونه بگه که این شغل رو باید داشته باشی، این شغل رو نداشته باشی، هرچند که تمام این در واقع مباحث جمع میشه نزد قاضی، قاضی اظهار نظر قضایی با توجه به مصلحت افراد و شرایطی که بر اون حاکمه میکنه. اما این قوانین یه جور کینه به وجود میاره در خانم، کینه نسبت به جامعه، نسبت به مرد. من پرونده های بسیار زیادی داشتم، رفتیم پیش محکمه، پیش قاضی، خانوم وضع مالی بسیار عالی، مدیر چند تا شرکت، آقا کارمند. خانوم درخواست نفقه از من میخواد، میگه آیه وکیل شما میخوام نفقه اقدام کنی. نفقه میریم دادگاه، بر اساس عرفی که حاکمه جناب دکتر بهتر از من اشراف دارن. ماهی 1.5-2 تومن نمیدونم، حالا یه مبلغی رو کارشناس در نظر میگیره. قاضی به اون خانم گفت خانم شما 10 تا این آقا رو حقوق میدی، نفقه چی میخوای؟ گفت میخوام اذیتش کنم. این همون کینه ایه که نسبت به اون قانونه که الان کارایی نداره حاکمه.
بله
دقیقا من همین موردی که آقای فرمودن رو من داشتم، دقیقا من نیازی نداشتم به نفقه، با اینکه خودم خب خرج خودم رو میدادم، که یکی از شکوایی های من نفقه کیفری و حقوقی هر دوتاش بود. ما هیچ آموزشی در ارتباط با ازدواج نداشتیم، نه قانونی، نه اینکه مسئولیت یک زن توی خانه